ساعت 8 شب به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. دولت عراق اعلام کرده تحقیقات درباره ربوده شدن محقق روس اسرائیلی را آغاز کرده است. شهرداری تهران میگوید خانه اندیشمندان سردمدار ایجاد تنش بوده و بهره برداری از آن باید تغییر کند. و سه کشور حاشیه خلیج فارس در کوتاه مدت 10 میلیارد دلار در ترکیه سرمایه گذاری می کنند. با سلام و شب بخیر، مهدی طه‌باز هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. پس از افشاگری اخیر اسرائیل درباره ربوده شدن الیزابت تسورکوف محقق روس اسرائیلی در عراق، دولت بغداد روز جمعه اعلام کرد که تحقیقات در این باره را آغاز کرده است. پیشتر اسرائیل از دست داشتن کتائب حزب الله در ربوده شدن این محقق خبر داده بود، اما روز پنجشنبه 15 تیر مسئول امنیتی کتائب حزب الله دست داشتن در ربودن او را تکذیب کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرده بود که این دانشجوی دوره دکترای دانشگاه پرینستون که فروردین ماه گذشته در عراق ناپدید شده در بازداشت کتائب حزب الله است و دولت عراق را مسئول حفاظت از جان او می‌داند. کتائب حزب الله از گروه‌های شیعه وابسته به ایران در سال 2009 در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار گرفت. در پی چند روز جنجال بر سر تخلیه خانه اندیشمندان علوم انسانی، یک مقام شهرداری تهران با متهم کردن این مرکز به پیش بردن نگاه خاص و جریان محدود فکری و سردمداری ایجاد تنش و التهاب فکری در کشور اعلام کرد که قطعاً نحوه بهره برداری از خانه اندیشمندان باید تغییر کند. ساختمان خانه اندیشمندان بر اساس قراردادی میان سازمان املاک شهرداری در اختیار مؤسسه خانه اندیشمندان علوم انسانی قرار گرفته و از اوایل دهه 1390 آغاز به کار کرده است. این مرکز تاکنون برنامه‌های زیادی در حوزه علوم انسانی برگزار کرده. شبکه شرق وابسته به روزنامه شرق گزارش داده که ماموران شهرداری از شامگاه سه‌شنبه در ساختمان این مرکز حضور دارند و از مسئولان خانه اندیشمندان می‌خواهند ساختمان را تخلیه کنند. دو مقام ارشد دولت ترکیه به خبرگزاری رویترز گفتند که پس از سفر آتی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به کشورهای حاشیه خلیج فارس، انتظار می‌رود این کشورها در کوتاه مدت 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم در ترکیه انجام دهند. به گفته این منابع انتظار می رود در مرحله بعدی سرمایه گذاری سه کشور عربستان، قطر و امارات در ترکیه به 30 میلیارد دلار برسد. رجب طیب اردوغان قرار است در روزهای 26 تا 28 تیر به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی سفر کند. در گزارش رویترز آمده که دفتر ریاست جمهوری ترکیه و همچنین مقام‌های ریاض، دوحه و ابوظبی در مورد حوزه و مبالغ این سرمایه گذاری ها اظهار نظری نکردند. و مادر عباس دریس، کارگر زندانی که در ارتباط با اعتراضات آبان 98 در ماهشهر به اعدام محکوم شده، در پیامی ویدیویی از جمهوری اسلامی درخواست کرد فرزندش را بیگناه اعدام نکند. او با بیان اینکه سه فرزند عباس دریس مادرشان را هم از دست داده اند، از مردم می‌خواهد که نگذارند پسرش بیگناه اعدام شود. اما بریم سراغ زاهدان. 40مین جمعه اعتراضی زاهدان با سردادن شعارهایی علیه جمهوری اسلامی و درخواست آزادی زندانیان سیاسی از جمله توماج صالحی و عباس دریس همراه بود. در روز جمعه 16 تیر ماه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان همچون جمعه های گذشته به سخنرانی پرداخت و به مسائل مهم کشور اشاره کرد. اما چگونه با وجود همه محدودیت ها و فشارها از سوی حاکمیت و البته مشکلات معیشتی و حتی تا محیط زیستی در سیستان و بلوچستان، حرکت‌های اعتراضی مردم این منطقه ادامه دار و منسجم است، آن هم مطابق با مطالبات روز معترضان به فشارهای حاکمیت. مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
ببین، استان سیستان و بلوچستان به اکثریتش رو اهل تسنن تشکیل میدن که در ایران نه تنها از نظر حکومت حداقل اقلیت دینی محسوب میشن، بلکه حکومت شیعی مستقر رابطه خوبی هم در پشت پرده با اونها نداره، سعی میکنه در واقع تضعیفشون کنه. علاوه بر این، اقلیت‌های قومی مشخصا بلوچ‌ها در سیستان و بلوچستان از اقلیت‌های تحت ستم محسوب میشن. منظور شما موقعی که به اعتراضات استان سیستان و بلوچستان در ماه‌های اخیر مشخصا بعد از انقلاب مهسا نگاه میکنید، میبینید خواسته ها و مطالبات قومی یا در واقع اتنیکی خیلی کم رنگه. میبینید حتی خواسته های مثلا اهل تسنن هم خیلی کم رنگه. اونجا شما شعارهایی که میشنوید شعارهای ملی است. خواسته هایی که میبینید هم خواسته های ملی است. یعنی حرفی که اونجا شعاری که شما میبینید همون شعاری که در تهران، در شیراز، در اصفهان، در گیلان، در تبریز منطقا یک ایرانی میگه. علاوه بر این شما میبینید در بعضی از زمینه ها پیشرو هم هستن، در بعضی از زمینه ها در واقع نگاهشون ملی گرایانه تر از چیزیست که مثلا از شهروندان ساکن بخش مرکزی فلات ایران انتظار دارید. یه ریشش برمیگرده به کاراکترها، شخصیت های مثل مولوی عبدالحمید. شما الان حرف های عبدالحمید رو نگاه بکنید در ماهای اخیر، میبینید او در قامت یک مثلا رهبر اهل تسنن یا رهبر مثلا بلوچ ظاهر نشده، او در قامت یک ایرانی معترض حالا ساکن جنوب ایران دوره با مردم حرف میزنه. عرض میکنم مطالبهش کاملا ملی است، اصلا فراموش کرده بیشتر اهل تسنن و بلوچ‌ها رو، بیشتر رو ملت ایران تمرکز داره. یه دلیلش اینا هستن، یه دلیلش در واقع فهم مشترکی است که ظاهرا نخبگان اون محدوده اون منطقه بهش رسیدن. میدونید چندین مولوی، چندین چهره شاخص اهل تسنن در سالهای اخیر، در دهه‌های اخیر توسط دستگاه امنیتی کشته شدن. در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای هم ما حدود 2 دهه پیش چیزایی در این مورد میشنیدیم. اونجا کسانی هستن که خیلی از طرف ساختار مرکزی تحت ستم هستند و بودند. به نظر میاد به این درک مشترک رسیدن که مردم ایران ساکن یک کشتی هستند و ساکنان یک کشتی همه با هم یا به سرمقصد یا به ساحل نجات میرسن یا در دریا غرق خواهند شد. این درک مشترک هنوز در بخشی از بخشای مرکزی ایران ایجاد نشده. همچنان در مثلا تهران، شیراز شهروندانی هستن که چون رفاه دارن، ثروتمندان، ممکنه به بقیه فکر نکنن، یا بالعکس شهروندانی که دیگران براشون مهم نیستن.
و آقای مهدوی آزاد، چگونه حاکمیت با همه سعی و تلاشی که کرده، بازداشت‌هایی که انجام داده، دسیسه‌هایی که چیده، نتونست انسجام رو از اون منطقه بگیره؟ هر هفته نماز جمعه برگزار میشه، امروز 40مین نماز جمعه بود، به روسری مطالبات توسط مردم فریاد زده میشه و مولوی عبدالحمید هم همونگونه که شما اشاره کردین به تازه‌ترین و مهمترین مسائل کشور اشاره میکنه.
ببین در این بولتن خبرگزاری فارس که هکرها به دست آوردند برای فرمانده کل سپاه نوشته شده بود، در اون بولتن آمده بود که ظاهرا تعدادی از مقامات نظامی میرن پیش علی خامنه‌ای درخواست بازداشت مولوی عبدالحمید رو میکنن و آنچنان که بولتن نوشته بود خامنه‌ای میگه فعلا بازداشت نکنید بلکه بی اعتبارش کنید، بی آبروش کنید. اینو گفتم واسه اینکه تایید کنم سوال شما رو. حکومت واقعا پیچیده ترین دسیسه ها رو علیه معترضین داره اجرا میکنه، از جمله دسیسه هایی که برای بی اعتبار کردن مثلا چهرهای شاخص سیستان و بلوچستان شما شاهدش هستید. یه اتفاقی افتاده اونجا، میدونید این اتفاق در سالهای گذشته نیفتاده بود. نفس اینکه یک رهبر سنی مذهب متعلق به در واقع اقلیت‌های قومی از نگاه حکومت داره سعی میکنه در قالب یک معترض ملی، یک چهره ملی ظاهر بشه، یک اتفاق اجتماعی است. این پدیده ساده ای نیست. مطابق مشکلی که حکومت داره پیوستگی است که توی این مناطق ایجاد شده و خیلی بیشتر از قبله. میدونید یکی از راهکارهای بسیار مهم حکومت دسیسه‌هاش ایجاد تفرقه است. موقعی شما برید توی سیستان به دلیل پراگیری بسیار زیاد فقر، بعد به دلیل تعلقات پیوستگی های قومی مردم و همچنین به دلیل تعلقات مذهبی مردم اهل تسنن که هم احساس اقلیت بودن میکنن، هم نوع نگاهشون به اسلام فرق داره با شیعیان، این شاخص ها باعث میشه که این ملت با هم پیوسته تر باشن. حکومت کمتر میتونه تفرقه بندازه، کمتر میتونه به همشون بزنه.
آقای مهدوی آزاد، یک دلیلش به نظرتون وجود یک رهبری نیستش در اون منطقه؟
رهبری هست، ولی رهبری خودش معلوله، دلیل نیست. رهبری معلول ساختار قومی در اونجاست. اینو میخواستم بگم به عنوان موضوع چهارم و دلیل چهارم. ببین در اون مناطق شما با یه نوعی بافت قومی مواجه هستی. در واقع هر قومی بزرگانی داره، این بزرگان با هم بیعت میکنن، با هم حرف میزنن. اصولا شهروندان به تصمیمات رهبران قوم احترام میگذارن. اینی که شما میبینید یک رهبری مثل مولوی عبدالحمید مورد اجماع هست، بیشتر به خاطر ساختار قومی اوست. مولوی عبدالحمید سالها پیش همین حرفا رو نمیزد، جور دیگه ای رفتار میکرد، ولی باز همین احترامو داشت. یادتون نره عبدالحمید در ماهای اخیر اعتبار و احترامش در بین تهرانی ها، در بین ماها بیشتر شده، در سیستان فرق زیادی نکرده، از ابتدا تا الان همین جایگاهو داشت. برای من این ساختار قومی هم راست بخوای آدما رو به هم نزدیک میکنه. بنابراین اینطوری میتونید نگاه کنید، مردمی که از طرف حکومت اقلیت نامیده میشن، دینشون طرد میشه، مردمی که همشون ضعیف و فقیرند، حکومت اونها یه گوشه هل داده، نخبگانشون به این درک رسیدن که باید با هم پیوسته باشن و راهی هم جز با هم بودن نداره.
مهدی مهدوی آزاد بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از آلمان. اما در میانه کشمکش مخالفان و موافقان پتروشیمی میانکاله، موجی طرح فارغ از همه جنجال ها اعلام کرده که به کار خود ادامه میدهد. پروژه‌ای که دستگاه قضا و سازمان حفاظت محیط زیست بزرگترین مخالفان آن هستند، اما گویا دست ها و دستگاه های امنیتی قوی تری میل به اجرایی شدنش دارند. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
کلاف سردرگم پتروشیمی میانکاله هر روز پیچیده تر می شود. محیط زیست می گوید هیچ مجوزی در هیچ زمانی برای پتروشیمی میانکاله صادر نشده. دادستانی هم خواستار توقف این پروژه است. اما قاسم خلیلی نماینده سهامداران پتروشیمی مازندران در جمع خبرنگاران از قانونی بودن این پروژه می گوید.
دوستانی که خیلی نگران محیط زیستن، ما تابع شرایط و اصول و دستورالعمل‌های سازمان محیط زیست هستیم. هر چیزی که قانون تعیین بکنه تابعیم.
با وجود اظهارات صریح دولت و قوه قضاییه مالک و پشتیبانهای او، تمام قد به دنبال اجرایی شدن پروژه میانکاله هستند. مالکی که حالا مشخص شده یک ابربدهکار بانکی است و بیش از 58 میلیون یورو به بانک توسعه صادرات بدهکار است. عبدالله عبدی، مردی در سایه که نامش از فروردین ماه 1401 با پتروشیمی میانکاله رسانه ای شد. اگرچه افکار عمومی و سازمان حفاظت از محیط زیست مخالف اجرایی شدن پتروشیمی میانکاله هستند، اما موافقان این طرح گویا دست بالا را دارند. از رئیس مجلس شورای اسلامی تا استاندار و نماینده شرق مازندران و حتی نماینده ولی فقیه در این استان، موافقان این طرح تا جایی پیش رفتند که حتی سال گذشته امام جمعه بهشهر مخالفین پتروشیمی میانکاله را خائن، مخالف ولایت فقیه و حتی شب‌پره خواند. اما علی‌رغم همه مخالفت‌ها و ندادن مجوزها، چرا پیمانکار همچنان میانکاله را شخ می‌زند؟ بیشتر از بهزاد احمدی‌نیا، روزنامه‌نگار در حوزه انرژی و دیپلماسی بشنویم.
ما سابقه‌ای که داریم این هستش که شخصی به نام عبدی، کسی هستش که استارت این کار رو زده و مجوزها رو گرفته. این شخص دو تا کارت ملی حداقل ما ازش میدونیم، دو تا شماره ملی ازش منتشر شده، یکی از ابربدهکاران بانکی هستش و چیزی که ازش میدونیم اینه که این آدمی هست که اسمی هست که استفاده میشه برای سرمایه‌گذاری‌هایی که به اسم بخش خصوصی از طرف وزارت اطلاعات انجام میشه، یعنی بازوی اقتصادی وزارت اطلاعات هستش. از طرف دیگه دهه 80 اواخر دولت خاتمی، اوایل دولت احمدی نژاد، حفاظت از محیط زیست مازندران طی قراردادی به بسیج سپرده شد. خب تعجبی نداره که این دو برادر مسلح در جمهوری اسلامی تونستن این پروژه رو علارغم تمام مسائل منفی که روش بوده تا به امروز پیش ببرن و میدونیم که این پروژه هیچ توجیه اقتصادی و فنی نداره، اون منطقه نیاز پتروشیمی نداره و حتی گاز رو نمیتونه برای مصرف خانگیش تامین بکنه.
موافقان دم از صنعتی شدن استان مازندران و اشتغالزایی می زنند و مخالفان هم دغدغه تخریب زیست محیطی دارند. کارشناسان محیط زیست در داخل ایران می گویند حدود 111 هکتار از اراضی کشور تا کنون قربانی اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله شده. پروژه‌ای که عبدالله عبدی، سرمایه گذار آن، نامش را پتروشیمی امیرآباد مازندران گذاشته تا شاید از بار روانی تخریب میانکاله بکاهد. از سام خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست بشنویم.
از سال پیش تا امروز که مسئله پتروشیمی میانکاله مطرح شده، بارها اثرات اون روی آب، کیفیت هوا، حیات وحش و حتی سلامتی مردم رو کارشناسان گوشزد کردن، اما ظاهرا برای مقامات اینها اهمیتی نداره. از این که بگذریم، 54 ساله از میانکاله حفاظت میشه، بنابراین تصور کنین چه هزینه‌ای براش شده. از سال 55 هم رفت در فهرست کنوانسیون رامسر و بعدتر نامش در برنامه انسان و کره مسکون یونسکو ثبت شد. احداث پتروشیمی به نظر من در میانکاله نه تنها باعث میشه تمام هزینه هایی که تا به حال روی دست کشور گذاشته شده از بین بره، که آبرو و حیثیت سازمان محیط زیست به عنوان یه نهاد بالادستی و نظارتی هم زیر سوال میره، به علاوه از منظر بین المللی هم چهره زشتی از ایران ترسیم میکنه که فکر نمیکنم برای کشوری که میزبان کنوانسیون رامسر بوده چندان مناسب باشه.
این اولین بار نیست که چشم طمع اقتصادی زیست بوم حساس میانکاله را گرفته است. از نیمه دوم دهه 70 که طرح گردشگری آن کلید خورد و حالا که مردی با دو کد ملی به دنبال تخریب این اکوسیستم بکر ایران است. حالا باید دید جنجال میان مدافعان و مخالفان بومی و ملی تا چه حد حیات و ممات میانکاله را رقم می زند.
شنیدید گزارش رویا ملکی رو و به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. من مهدی طاهباز موقتاً ازتون خداحافظی می‌کنم و شما به زودی شنونده مجله دیگر از برنامه‌های رادیو فردا خواهید بود.